یا تفسیر اون بحث باشه وقت دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
ارقم زارت
گفتن، عرض کردم که من ماشا از قاموس هم هست، نه فقط تاج العروس. عرض کنم که در این کتاب مصباح الفقاهه خوندیم دیگه، بحث اخذ اجرت رو به پایانه. در آخر این بحث شهادت رو ایشون مطرح کردن که در کتاب مکاسب شیخ هم آمدن. بعد ایشون فرمودن لا یجوز، صفحه 48 دیگه، لا یجوز اخذ اجرت علی القضاء لروایات الخاصه. این یکی روایات. دوم این که ظاهر از آیه نفر الامر به تفقه فی الدین و انذار القوم عند الرجوع الیهم ان الافتاء امر مجانی فی شریعت المقدسه. ایشون اضافه بر قضا منصب افتاء رو هم متعرض شده که افتاء هم باید مجانی باشه. ظاهر آیات مبارکه اینه که ولی ینذر القوم هم دارن لعلهم یحذرون فیحرم اخذ الاجرت علیه در افتاء و یعیده قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. اون بحث نبوت، خب این تأییده، به عنوان تأیید. البته ایشان در اینجا نوشتن لا یجوز اخذ اجرت علی القضاء، حالا من نمیدونم یا من حواسم پرته، اگر این مبانی تکمیل منهاج توی این دستگاه هست، ایشون در اونجا اون اوائل تکمیل مبانی اشکال نمی کنم، میگن اخذ اجرت در قضا جایزه، به خاطر اینکه به اصطلاح اخذ اجرت بر واجب مطلقا ایشون جایز میدونن و مانعی برش قائل نیست. در اینجا متعرض بحث شهادت و قضا و افتاء شدن، این سه چیز رو بله. بعد در باب شهادت قبول کردن، در قضا هم بر روایات خاصه. البته ایشون در حاشیه اشاره کرده، سابقا هم گذشت، انصافا روایات خاصه روشن نیست، داره بعضیاش اما سند روشنی نداره یا دلالت روشنی نداره. این راجع به قضا، راجع به افتاء هم از آیه مبارکه در نمیاد که حتما لیتفقه و اصطلاح تفقه مصطلح ما باشه افتاء باشه. اگر بر فرض هم واجب باشه از آیه در نمیاد مجانیت که ایشون فرمودن. و این تا اینجا. بعد متعرض بلا عرض کردم تو ذهنم از سابق دیدم و دلیلش هم ایشون میگن چون اخذ اجرت بر واجب حرام نجایزه اشکالم. این نظام تعجب کردم ایشون در اینجا قبول کردن، اما به هر حال برگشت. حالا برفرزن باشه حتما برگشتن دیگه، حالا اول قائل به جواد بودن حرمتونه بعد برگشت. بعد آخرین بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن ارتزاق من بیت المال، که اقول و حاصل کلامی یک توضیحی راجع به عبارت مرحوم شیخ در مکاسب میدن، بعدم میگه یشترط. اینا رو ما مضمونش در بحث سابق خوندیم، در بحث سابق فعلا دارم جمع جورش من رو عبارت ایشون. یشترط فی جواز الارتزاق من بیت المال ان یکون المتصدی للمناسب المذکوره محتاجا الی. این عبارت شیخ انصاری ها، شیخ میگه شرط از درش احتیاج. بعد اقول و خود مرحوم استاد می فهمن لغول نابه حرمت اخذ الاجر الواجبات و المستحبات فان الادله الداله على الحرمه مختصتون به عنوان اجرت و جعل فقط. جعل که الان یادم نمیاد اجرت چرا تو روایت هست، لکن عرض کردیم بعید نیست. مثلا در اون روایتی که از پیغمبر نقل شده لا یبغی علی الاذان اجرا، اجر ظاهرا مطلق پول باشه، حالا میخواد به عنوان اجرت باشه یا رزق باشه، ظاهرا اینطوره. یعنی ظاهرا یا مثلا پشت سر لا تسل خلف من یبغی علی الاذان اجرا یا بر امامت اجرا، ظاهرا پول مراد مطلقه. حالا اون دلیل روشن نیست، اون بحث دیگری است به الا بله. ف فلا تشمل بقیه العناوین المنطبقه على المتصدی لتلك الوظائف کل ارتزاق من بیت المال. ارتزاق یا عنوانی است بعده، سابقا هم اشاره کردم کرارن شاد مرارن، تا وقتی که پیغمبر زنده بودن بیت المالی وجود نداشت، همون چیز خارجی مثلا یه ساختمانی خارج هم باشه توش اموال گویی مثلا گندم مندم و صدقات جمع کردن کشمش می آوردن، اینها یک ساختمانی باشه با عنوان بیت المال که در اون باشه. البته بیت المال در اصطلاح اسلامی بیشتر همون مثل صدقات و مثل زکات و نه صدقات که بیشتر نه مثل زکات و بعد بیشتر خراج آوردن، چون کشورها رو فتح کردن مالیات هایی که از اینا می گرفتن اونا رو آوردن با عنوان بیت المال. و اما خمس از همون زمان پیغمبر جزو بیت المال نبوده، اشتباه نشه، خمس جزو بیت المال نیست، سنی ها می نیستن که جزو بیت المال نیست. حالا بعضی هاشون یا بعضی از شیعه اشتباه هم نمشتن از بیت المال، خمس جزو بیت المال نیست. عرض کنم خدمتون خود پیغمبر تا بودن در عده از متون اهل سنت میخواییم پیدا بکنیم زیادم نیست، یه بیت و صدقه اسم بردن نه بیت المال. به نظرم یکی از اتاقهای خونه پیغمبر بوده. این تعبیر بیت و صدقه خیلی کم من دیدم، اینقدر کمه که الان بخواهم آتست بودم پیدا کردنش مشکلی، اما من تعبیر بیت و صدقه دیدم که مثلا چون صدقه پیغمبر در سال هشتم در ماه رمضان خود من اموالهم صدقه آیه در اون وقت نازل شد، دستور دادن و اول صدقه هم که جمع کردن زکات فطره بود، همون عید شوال اون ماه رمضان سال هشتم چیز جمع کردن زکات فطره، وقت اعلام کردن سال بعد که سال نهم بود اون وقت زکات جمع کردن، چون سال باید میگذر و سال دهم دو سال کلن پیغمبر زکات جمع کردن، ظاهرا اونقدر زیاد نبوده که احتیاجی به اینا داشته باشه، و چون پیغمبر یه مالیات رسمی اون وقت عرب یعنی متعارف بود در اون زمان مالیات رسمی عشر بود. عرض کردم مالیات هایی که بشر قرار داده یا حتی صدقات کارهای مستحبی غالبا سعی شده بر روی یک امر طبیعی، اون امر طبیعی هم همین دست هاست، انگشتای دست 10 تا بود یکیش، یا از دو تا دست حساب میکنی یا از یک دست، اگر از دو دست حساب میکردن عشر میشد، از یک دست حساب میکردن خمس میشد، از 5 تا 1 خمس میشد، از 10 تا 1 هم عشر میشد. نحوه صدقه داده به این صورت بود، یا خمس بود یا عشر بود، به همین ترتیبی که الان خدمتتون عرض کردم. این بود مسئله به اصطلاح و داره که بعد سال دهم، هشت نهم و دهم که پیغمبر گرفتن از جایی به نام بیت الصدقه در احتمالی که من میدم، چون به عنوان بیت المال رسم نبوده، شادی که از اتاقهای داخل منزل پیغمبر، چون یه جدگم داره که مثلا به نظر امام حسن یا بچه های عباس داخل بیت الصدقه، یا امام حسن کوچیک بود داخل بیت الصدقه فاخره تم، به نظر یه همچی تعبیر، حالا میگم یه حافظه ما کفایت نمی کنه. در از این که بیت و صدقه رو دیدم، به نظرم تو همین تاریخ المدینه ابن شبه هم دیدم، عمر ابن شبه تعبیر به ابن بیت صدقه میگم زیاد نیست، نمیدونم چرا حالا اینقدر زیاد که مثلا، چون مثلا شاید داخل خانه بوده بعد از رحلت پیغمبر اکرم بستن اجازه ندادن مثلا اونا بیان، نمیفهمم. به هر حال من عرض کردم یک دو سه هفته قبل از رحلت پیغمبر، یک دو ماه قبل از بعد از رحلت ایشان، تاریخ اسلامی خیلی مشبهه، حتی این جنگ های با مرتدین و جنگ های اسود انسی و به نظر من میاد خیلی توش جعل باشه. یه دو سه ماهی بعد از رحلت و یکی دو هفته قبل از رحلت خیلی مشبهه این قسمت تاریخ دنیای اسلام، ظاهرا خیلی سعی کردن مشبهش بکنن تا از آب گلالود ماهی بگیرن، یعنی یک مقداری که این جریان صغیره رو تقویت کرده همین تشبیه تاریخه که اصلا کسی مطلع نشه. خیلی این قسمت ها مشبهه، خیلی استاد میخواد که این قسمت ها رو درست در بیاره، حتی همین قسمت از زهرا سامرانی، خب شیخ هم داره که مثلا از زهرا مطالبه به فدک کردن ارث یا نهله از آخرین نهله باشه یک جور دلیل میخواد، ارث باشه جور دیگه میخواد، از اون ور از زهرا به تمثل بر این خطبهشون به آیات ارث کردن، خطبه هم مرشد به خطبه فدکی، اصلا فدک ارث نبوده، که از ذهن تصدیه. اصلا من یه وقتی هم توضیح دادم، خوبه این کار، خوبه مجموعه متونی که ما داریم از اهل سنت و شیعه معتبر و غیر معتبر اینها جمع بشه، خیلی کار مهمی است. که من اصلا مطالبات از زهرا چی بوده، این در خطبه، این خطبه که اسمش فدکیه است، اثر صحابه فلان اثر صحابی اصلا فدک ارث نبوده. لذا مرحوم شیخ هم متشهر بس شیخ انصاری متعهد که این صحبت سر ارث بوده، سر چی بوده. اون فدک نهله بوده، اصلا خمس نبوده، اون حساب دیگه ای بوده. یکی از دیگه که با بین ارث و نهله تردید داشته حدائق سبعه است. تقریبا اگر همه آخر بقیه حساب بکنیم، ببین تا قبا، مسجد قبا، 7 تا باغ اینجا بوده، حوائط سبعه مال مخیرق یهودی بوده. از کم حائط باقی است که درخت باشه، نه زرع باشه و دیوار داشته باشه. دیوار نداشته باشه حدیقه بشه یا بستان، دیوار داشته باشه حائط بشه میگن، کوچیک باشه هش بشه میگن. باغچه، باغچه رو به لغت عبری یهودی هش میگفت، هش کوکب، این اصطلاح. 7 تا باغ داشت به پیغمبر. ظاهرا این باغ ها همون اوائلی هم هست، مخیرق جز اول من اسلم از یهود، بعد هم رفت جبه شهید شد. به نظر من اینا رو هم پیغمبر به حضرت زهرا و بچه ها داده، مثلا امام حسن و حسین میرفتن تو این باغ. اگر راست باشه که فرستاد اون مردک عمال حضرت زهرا رو در آوردن، این باغ باشه حوائط سبعه باشه، چون فدک 5 روز راهه، 5 روز باید برن تا به فدک برسن، 5 روز هم برگردن. به اون سریعی که همون روزی که انتخاب شد عمال از زهرا رو بیرون کرد، این به همین حوائط سبعه میخوره، اصلا به فدک نمیخوره. شاید تو توی حوادث سبعه هم محل کلام بوده که ارث یا بخشیده به زهرا، فدک مسلم بخشیده. و اما ارثی رو که از زهرا خواستن، حالا از عجایب کار این مطلب عایشه نقل میکنه تو صحیح بخاری آمده، سهم حضرت رسول از خیبر نفده. این دیگه حالا شرح دو من اگه میدونم خواهد یه شرح خارج بشه آقای طولانی. متاسفانه این قسمت هم خوب نوشته نشده. خوب این کار، میدونین چندین نفر چندین کتاب مستقلا درباره فدک نوشتن از علمای ما، حالا بزرگان یا غیر بزرگان، متاسفانه نتونستم مطلب رو بفهمن که اصلا دعوا سر چی بوده، چی جوری بحث مطرح شده و کجای بحث بوده. و من یکی دو مرتبه هم عرض کردم، حالا دیدم تو این بحث بوده عمومی بوده، این نحن معاشر انبیاء الله نورس این اساس نداره. الان بعضی سنی‌ها دیدم توی سایت هاشون اعتراض می‌کنن که ما هم چیزی نگفتیم. راست هم میگن، این نیست نحن معاشر انبیاء الله نورس، برام می‌خورم بزرگان. اونی که در صحیح بخاری هست که قبولن انا لا نور است، نه انا معاشر انبیاء، اصلا معاشر انبیاء نداره توش. انا لا نور است، ما کسی از ما ارث نمیبره، لا نور است، ما ترکناه و سلمه. این حدیث اگر البته از همون خود سنیام احتمال دادن که اصلا بد متن خونده شده، انا نا نورس و ما ترکنا صدقه، یعنی پیغمبر میگه اون چی که من در زمان حیاتم به عنوان صدقه قرار دادم دیگه بعد از موت من ارث برده نمیشه. لا نورس و ما ترکنا و صدقه، اصلا اینجور بخونیم، حالا برفض ابوبکر درست گفته باشه، بد خونده شده، اصلا حدیثم بد معنا شده. و این مراد اینه، چون پیغمبر صدقات داشتن، از تمیز صدقات داشتن، از زهرا صدقات داشتن، معروفه هست نوشته توی کافی هم
نوشته که
نه، این بد فهمیده، این اصلا انا لا نورس و ما ترکنا صدقه رو خیال کرده که ما لا نورس، مثلا اونو که ضبط کردن لا نور است، ما ترکنا صدقه. چون من یه دفعه هم عرض کردم کار به تعصب دینی و مذهبی نداره، همین مسند احمد اگه نگاه بکنین، اولش مسند ابوبکر، بعد مسند فرزخون جابر بن عبدالله، بعد مسند مثلا عمر. اینا انصافا اون روایتی که در مسند ابوبکر بوده، روایتش خیلی چیزه، خیلی حالت روایت ابوبکر خیلی توش پیچی پاشیدگی داره، به هم پاشیده است اصلا. حالا روایت جابر خیلی خوبه انصافا، همون کتاب سنی، کتاب واحد میخوام بگم. حس میکنه آدم که این مرد یک کمی همچین ضعف عقلی داره، یعنی وضع روشن از نظر عقلی نداره، اصلا چیزایی که نقل کرده، مجموعه‌ای که در مسنده خیلی به هم پاشیده است. حالا همه مسند اینطور نیست، مثلا مسند جابر، روایت جابر خیلی عجیبه، خیلی خوبه، همونطور مسند احمد. من شاید تمام روایت جابر یا معظمش نگاه کردم از اول تا آخر، انصافا خیلی روایت خوبی داره، قشنگ، حالا مضمونش قشنگ، حالا پس با کار به سند نداره، خیلی متینه. روایت مسند اولش مسند ابوبکر، اونم ظاهرا بزرگ هم نیست از اول تا آخر خیلی نمیچسبه ببینیم چه جوریه جوریه روازش به هم پاشیده است. به هر حال احتمالا ولذا از ابوبکر دومی هم نقل شده، البته توی مجالس ما کمتر نقل میشه، ان الله اذا اطعم نبیه طعمه کانت لولی الامر من بعده. دقت میکنی؟ این احتمالا فدک رو به این عنوان گرفت که فدک یک طعمه بود که اطعم الله نبیه، ان الله اذا اطعم نبیه طعمه کانت لولی الامر من بعده. این ما ظاهرن تو مریم ما نشتیم کسی بخونه، این هم به او باز نسبت میده. به نظر اون اولی خیلی کارساز نبود، دوم میره بهش نسبت داده که با این حدیث قصه رو درستش بکنن، ان الله اذا اطعم نبیه طعمه کانت لولی الامر من بعده. من بهت عرض کردم این مسئله خیلی کار میخواد و متاسفانه کم
بود.
خب میگن میگن چون طعمه بود این ولی امر دیگه شخصی نیست.
خیلی از طعمه بودن خارج میشه.
همین که داد در هر خیال هر خدمت از زرا اشکال نداره. میگه قبول نداریم شما خیال میگن من اصلا میخواد اصلا سنیام تو بخاری نداره. این تو روایت دیگه شون آمده. اگه آموزو که شنیده بودین تا شما شنیده بودین تا الان نشیده. خب این هم مجالس و علما و اینا صحبت اصلا نشنیدیم چه مطلبی. میگم این مشهور نیست. اونا اعتقادش این یعنی حرف اون مردک این بود که این کانت عرض کردم این اگر کسی پیدا بشه واقعا این اولم خود متون تاریخی رو پلا هم بگذارم. مثلا دیدم یک آقای نوشته که یه خطبه از زهرا در مقابل عایشه بنت به استاد طلحه، چون طلحه معروف یه دختر به نام عایشه داره که حالا حالاتی هم داره نمیخوام وارد بحثش بشم، که از زهرا این صحبتی کردن 5 6 صفحه به قول خودشون خود ایشون تعریف خطبه کرده، خطبه که در جمع مقابل زن واحده که نمیگم خود خیلی خوب چون مثلا بلیغ و فصیح اسمش رو خطبه گذاشته. خب این عایشه بنت طلحه سال 15 هجری به دنیا آمده، در سال 11 هجری به دنیا نبوده. خب نمیشه که از زهرا با ایشون مثلا تو عالم زر مگه صحبت کرده باشه. مشکلات ما داریم، این مشکلات رو حل بشه دیگه. خب تصادفا ما عایشه بنت طلحه غیر از هم نداریم مثلا در بین یعنی در بین صحابه هم زنی به نام عایشه، این چون صحابه نیست اصلا زمان رسول الله نبوده. ما عایشه بنت طلحه در میان صحابه نه، این عایشه بنت طلحه خواهر ام اسحاق، ام اسحاق زن امام حسن بود و زن امام حسین، خیلی مثل پدرش هم طلحه بد اخلاق بود با امام حسین. استلاف
طعمه رو در ما هم در بطونه
خیلی داریم داریم، نمیخوام بگم نداریم. این حدیث رو نشین تا شینده بودین شما ان الله
حدیث نه، یعنی استلاف طعمه که باشه اینو
مثل جد یا تو یه بود تعمتن در میراث جد داره دیگه.
آره
داره اونجا داره، میدونم داریم. خب با من که من خواهم بگم اون تصورش، اون تصورش این بود که فدک تعمه است.
خیلی عالی تعمه است، اما الان که در دین حیاتش اینو حضرت رسول بزده به دخترش،
خب حالا حتما میگفته که بزن که در اختیارش قرار داده. نه این در اختیار اون بوده، بله اون مثلا گفته بعض در اختیار ایشان بوده، این مال ولی امره، هر چی خداوند بود داده. بله اگه خود پیغمبر کسبی کرده پس اون لباسی داره، این مال خودشه. دو تا بحث بوده، یکی اصولا پیغمبر اکرم این که چی داشتن اون خودش هم بحثیه، بعضی هم نوشتن از علمای شیعه مجموعه اموال پیغمبر در حین موت نوشتن، کافی نیست. میگم شما من وارد بحث نکنین، این بحث سر درازی داره و خیلی هم خوبه متاسفانه نشده. حتی همین ابن قیم جوزیه در کتاب زاد المعاد یه فصلی داره در اموال حضرت،
این جا داره مستقیم بحث کنید،
خیلی خیلی جا داره. راهش هم اینه، اول متون تاریخی دیده بشه صحت و سقم اونها روش. مثلا شما تا نشین که حضرت مطالبه سهمشون در خیبر کردن، گفتن پدر من سهم، چون خیبر وقتی گرفته شد بنا شد که دست یهود باشه، خرماشو بدن به مدینه نصف نصف برای خود یهود کار بکنن، وقتی اون مقداری که برای پیغمبر بود، یه مقدار برای خود شخص پیغمبر بود که به زناشون میداد، یه مقدارم بین مسلمین بود. حضرت زهرا گفتن این سهم پدر من از خیبر به من میرسه. تا حالا شما نشنیدین شده شتون ذهنا همه رفته رو فدک. این ارثه افی کتاب الله ترس و اباکلا ارس و ابی، این ارثه، این سهم رسول. این تو بخاری هم داره، انا عایشه قالت ان فاطمه جاءت تطالب ابوبکر به سهم ابی افی خیبر، ها مال ایناست، اصل داشتن پیغمبر، پیغمبر حتی کنیزکی داشتن، یهودی هم بود، پیغمبر بهش گفتن تو مسلمان بشو من تو رو برمان زوجه میگم مثل صفیه، گفت نه من مسلمان نمیشم جو کنیز مونم، لجبازی کرد مسلمان هم نشد.
دوستان فایل ایسا اهلسونت در مورد فدک رو ارث بودنش بحث ندارن،
نه ارث نبوده فدک، میگم مثل مرحوم شیخ انصاری هم متحیر، میگه خب این ارث آخون که فدک ارث نبوده، ادعای نهله بوده و آت زرگار با حقه بوده. این آت زلبار با حقه دو تا در قرآن داره نه یکی، هر دوش هم تو مکه نازل شده، لذا ابن تیمیه خیلی اصرار داره که اینا شیعه بی خود میگن این آیه تو مکه بوده، ربطی به خیبر و فدک نداره. خب اینم بیشعوریشه، اصلا ما در قرآن گاهی نزول به معنی تطبیقه نه نزول ابتدایی. خود این آیه مبارکه و آت زلگار با حقه و المسکین و ابن السبیل، سه تا داره، زلگار با و مسکین و ابن السبیل. اما وقتی که در قصه فدک نازل شد به اتفاق جمیع روایاتی که آمده، حالا سنی هم دارم ما که زیادتر داریم سن، و آت زلقر با حقه و همین مقدار جبرئیل خون، بقیهش نخون آیه را، چون جای تطبیق نبود، جای تطبیق مسکین و ابن سبیل نبود. میگم اینا بحث نشده، علمای ما هم ننوشتن، اون سنی ها که جای خود سنی ها میگه اینا ظرافت های زیادی داره، چون ایام فاطمی بود، من این مقدارش هم گفت که تلک شق شقتان هست، خیلی اینجا کار مشکله، اینقدر کار مشکله که بزن کسی شروع کنه خیلی از صفر شروع کرده، حالا این 14 قرن صحبت شده کنه، ما انسان احساس میکنه از صفر باید شروع بکنه. اصلا مطالبات حضرت زهرا، اموال دقیق، لیست دقیق اموال پیغمبر، چون پیغمبر در مکه هم یه عده اموال داشت، گفته شد نورا عقیل فروخته، بعضیش بودن، لیست دقیق، اصلا خود زنهای پیغمبر تو عدهشون داره که آمد، اونا هم خواست اونا میراث مطالبه کردن، تو عدهشون داره که نه اونا مطالبه نکردن، عدهشون داره که عایشه و اونا گفت نه پدر ابو بکر. از اصلا یک از کردم به تو، من مختصر کردم یک دو سه هفته قبل از رحلت، سه چهار ماه بعد از اینجا تاریخ خیلی به هم ریخته است.
امکان داشته قبل از ورود در بی همین اون صورت مکاسب محرمه گفت در اینجا بحث کنید، یعنی یه لطفی ها مثلا بحث ریش تراشی رو عنوان کرده جایی شیخ وارد نشده،
بله دیگه خیلی طول داره این آقا راهش. از کلم اول باید نصوص تاریخی، اقدم نصوص تاریخی جمع آوری بشه، فوق العاده است، نه اینکه عرض کردم یک قسمت، اصلا این قسمت تاریخ کاملا مشوهه، کاملا عرض کردم این فقط ما الان یه مصدر پیدا کردیم، اون رو صحبت شد که را 800 هزار درهم برای پیغمبر از بحرین آورده بوده، وقتی به اسم بیت المال، حالا به هم مخواستم اسم فکان رسول الله اراد ان یجعل بیتا له فتوفیه، مخواستن یه جیر احتمال داره از زهرا از این پول هم مطالبه کرده، بله اونو بلعیده. حالا میگم اینا صحبت ارث زدن به فدک، لزام گیر کردن فدک نهله اصلا ارث نبوده، اصلا فدک جزء ارث نیست، سهم خیبره، خیبر ربطی به بعض من دیم خیال کنم فدک جزی از خیبره، فاصلهشون بوده 35 کیلومتر با فدک، دو تا قلعه بوده خیبر، بوده 7 تا قلعه یا 9 تا بوده، 7 تا فدک خودش یه قلعه بوده، این قسمت از مدینه وضع آبش خوب بوده، شاید به نظر من یا چشمه داشته یا حال، چون الان تو فدک فعلا آبی روانه رو زمین، هم تا آب کمی، سطح آبش خیلی بالا بوده، این الان که الان بالا سنان که چرا سبه اون زمان، اینجا رو برداشته بودن به صورت خرماکاری، درخت خرما کاشته بودن، پیغمبر که خیبر رو گرفت نصف کرد باشون، نصف مال مسلمین، باز از این نصف مسلمین یک سهم معینی بر رسول الله بود، دقت کردین؟ پس اون عایشه بهتر نرفت، عایشه میگه از زهرا مطالبه اینه کرد که اون سهمی که پدرم دقت کرد از خیبر داشت این مال پدرم بوده، این باید به من برسه، من وارث ایشونم، این مخصوصا که بنت واحده طبق نص قرآن نصف لهن نصف، لااقل نصف سهم پدرم باید به من برسه، اون نصف دیگه هم حالا یک هشتم کلش داده میشد به زنها، میموند اون مسئله فاصله ما بین نصف و یک هشتم توی تصور ما برمیگرده به دختر، تو تصور اونا به طبقه بعدی، اون مسئله اول و تعصیب دیگه برمیگرده به تعصیب که طبقه بعدی، اختلاف در حقیقت این، میگم اصلا سنی ها چون به هم مالوندن این قصه جوری شده که الان نه سنی درست، نه سنی گذاشتی شیعه بفهم، نه شیعه درست، دعوا سر چی بوده؟ دعوا دعوای واحده‌ای نبوده، دعاوی متعددی بوده و نکتهش هم سر اموال خود رسول الله بوده. مثلا میگفته این مال خیبر اطعم الله نبی او طعمه، درسته پیغمبر میگرفته اما این لولی الامن من بعده، من میگیرم تصدق. دقت بکنه این مال بابا پیغمبر میگرفت از سهم خیبر خرمایی که میامد به زناش میداد دیگه، خب تقسیم میکرد، نوشتن به زنام چقدر میداد در این تاریخ عمر ابن شبه داره، اصلا به زنان چقدر میداد معین. الان همین عمر ابن شبه بهتر از بقیه قصه خیبر و فدک نوشته، بازم مشبهه، اصلا قصه فدک مشبهه، خیبر هم مشبه شد. چرا؟ چون بعد مطالبه از زهرا بود، قصه خیبر رو هم مشبه کرده که دقیقا چه سهمی مال رسول الله بوده. عرض کردم خیلی انصافا اینها یک هنر مهمشون این بود نتونستن باطلشون اثبات بکنن، اما اون حق رو مشوه کردن. انصاف خیلی استاد فنی میخواد، من به نظر من که یک خیلی استاد خبیره به تاریخ میخواد، هم تاریخ اسلامی، نصوص، متون، اسانید سنی، شیعه، شناخت اونها، بتونه لابلای تاریخ از این دیوارهای وحشتناکی که اینا درست کردن عبور بکنه، اون حقیقت رو دریافت بکنه. تو الان سهم خیبر، من اومدم یه روز نشستم عمر ابن شبر می‌خواستم وضع خیبر رو ببین، باز مشبه کردم، هم خود خیبرش هم مشبهه. میگم این یک کار فنیه، این کارایی نیست که الان آقای بعض کتاب هم نوشتن، چند کتاب هایی نوشته داره به فدک، خیلی دور از آبادی هم اصلا وارد قصه نشده، خیلی در این جهت مشکلات فرا. میگم از عجایب اینه که اصلا کلام بخاری که از عایشه همشون دقت نشده که از توتال و بلعرث ارث چی. به هر حال دیگه از بحث خارج شدیم. ایشون میفرمان که فانه کل ارتزام بیت المال، بیت المال زمان پیغمبر نبود، بی مناسبه از بحث شد، بیت المال از زمان پیغمبر نبود، بله معدن لمصالح المسلمین درسته، فیجوز صرفه فی ای بر جهت ترجع الیه. این راهی است که ایشون بعد ایشون که بله اذا صار شأن ذلک شأن الواجبات العینیه، پس نباید بگیرن مثل صلات و صوم. فعلا یقال ان القضا و نهوا این کار من الواجبات العینیه فی ما هست، لکن هم ما یقوم به نظام الدین فتکون من الجهات الراجعه الى مصالح المسلمین فلا یقاس القضا. بله بله بعدم فهمیدم علیه فلا وجل اعتبار الفقر و الاحتیاج، این قبلش گفتن یادم رفت گفتم فل مرتزقه، مرتزقه الان یعنی مزدور، یعنی مرتزقه خوب تعبیر نیست، مرتزقه اصطلاحا عربی امروز معنی مزدور میگیرن، بله یک معنای منفی داره اینجا یا جیره خار به قولش، بله حقوق بگیر به اسم مرتزقه در اینجا کسایی که از بیت المال زندگی میکنن، شهریه به اسم کما ذهب الیه جمع کثیر من اعظم الاصحاب، اختصاص به اصحاب نداره. عرض کردم این مسئله از سنی‌ها شروع شده و این از دیدگاه فردی که به قضاوت داشتن، اینی که ایشون میگه فقر شرط نیست از دیدگاه اجتماعی است. ما این مطلب رو توضیح دادیم و اصولا ریشه های بحث رو روشن کردیم که مسئله‌ای که در ما نحن فی داره دو زاویه داره، یه زاویه فردی، در زاویه فردی همین اوجد و جعله. ببین در زاویه فردی فرد و خصوصیاتش نگاه میشه، قابلیاتش، خصوصیاتش، نمیاد تو ضمن مجموع قرار بگیره. لذا بیت المال هم طبیعتاً در زاویه فردی به این معنا نیست. بیت المال اگر به همه داده میشه فرد رو در ضمن مجموع میبینه. لذا این یکی از توضیح هم دادیم، توضیح کافی. بیت المال یعنی در هیئت مجموعی شما یک طرف فرد رو میبینید، اون رابطه‌ای که طرفی که رابطه‌ای با مردم داره، این اختصاص به قرین هم نداره. یک ضرب المثل عربی هست که کل مایه اجبکه اجبکن یا اجبکه، حالا تلفظ عربی ولبس مایه اجب و ناس، یعنی میگه قضا که میخوری به فکر خود با، چون قضا انسان تقویت میکنه، سرحال میاره، نیرو میده به انسان دیگه، کار نداشته باش کی راضی هست کی راضی نیست، که خوشش میاد. اما وقتی لباس میپوشی نه مردم در نظر بگی، چون لباس انسان اگه تو خونه تنها باشه که لباس نمیپوشه، حالا لباسم نپوشی نپوشی، لباس یه پدیده اجتماعی است، یک بخش از وجود شما در رابطه با مردم قرار میگیره، نه تمام وجود شما. قضا به تمام وجود شما رد داره، تمام سلول های بدن شما تقویت بشن، این ضرب المثل عربی نکتهش همینه. قضا یک پدیده فرضی، تو کار بکشن تو مزاج خود در نظر بگیر. به قول قدیمی ها سرد گرم چیه نه رطوبتی است، اونی که به نافعه به خودته. حالا یکی سوال گفت این قضا رو نخور، من برام خوب میخورم، کار به دیگران نداشته باش. قضا وقتی لباس میپوشی باید مراعات مرد، چون لباس پدیده اجتماعیه. لباس یک قسمتش اصلا در پدیده های اجتماعی خوب دقت بکنی، همیشه یک قسمت وجودی در پدیده اجتماعی قرار میگیره. مثل همین صافی دیوار، این صافی دیوار فقط یک طرف آجر قرار میگیره، نه کل آجر. جنس آجر این فردیه، اما اون وقتی دیوار صاف میخواد بشه فقط اون لبه آجر، اونجا رو شما نگاه میکنی. لباس یک قسمت شما، بشره شما، پوست شما، بدن شما، نه تمام سلول های بدن شما، اما در قضا تمام سلول ها حساب میشه. این سر نکته اساسی است که در مسائل اجتماعی یک طرف اگر شما یک فردی فقیه ملات حیثیت فرد میگه آقا پول بده من قضا، این قضاوت رو از حالت اجتماعی در مورد حالت فردی کرده، جعل و اجرت رو این زاویه دیده میشه. اما اگر آمد بحث بیت المال شد، بیت المال انعکاس جهت مادی همون جهت اجتماعی است. یعنی بیت المال اصولا کارش اینه، البته بیت المال از فرد ممکنه بگیره، از منابع طبیعی ممکنه. عناصر تشکیل دهنده بیت المال چیه اون بحث دیگری است. اما وقتی میخواد تعامل بکنه میاد جهات اجتماعی رو تعامل میکنه. لذا هم خیلی بحث های خوبی در این جهت میشه، مثلا فقر در شرط یا نه. نه تو جهت اجتماعی فقر شرط نیست، تو جهت اجتماعی فقط این مقدار این آقا میاد منصب رو میگیره و قضاوت میکنه. حالا به قول صاحب جواهر گفت مثلا شهادت جز مقدمات قضاست، نوشتن بعد از قضاست. تو نوشتن میخواد مثلا پرونده رو بنویسه میتونه اخذ اجرت بکنه، توی شهادت نه. اینا هم نیست، اینا تو مسائل بیت المال اینا نیست، اصلا مطرح نیست. فقر مطرح نیست تو بیت المال، فقر مطرح نیست. سنی آمدن گفتن اگر اجرت باشه یه خصلتی داره، باید عمل معین باشه. بیت المال باشه لازم نیست عمل معین باشه. حرف بدی نیست، شما حرف بدی به شما ماه اینقدر میتونه در ده ماه مثلا قضاوت نکنه، اما در اجرت میگه یه قضاوت میکنم اینقدر میگه. در اجرت محدوده، مثلا میگه این مطلبی که شما میگه خیلی پیچیده است. دادگاه هم الان اینطور مثل که اختلاف مثلا 100 میلیون تومان باشه یه مقدار میگه، 10 میلیون تومان باشه یه مقدار محاسبه میکنن طبق اینا. این با اجرت میسازه، با بیت المال نمیسازه. بیت المال باید شیء واحدی باشه. و از همه اینها بالاتر و مهمتر از کلیم خوندیم از سنی ها، اگر گفت شما بیاین اینجا قضاوت بکنیم ماه اینقدر به تو میدیم، غیر از گفت نمیشه، باید بگیم مثلا 5 ماه اینقدر، اما بیت المال میشه. اینم حرف بدی نیست، البته مگر اینکه ماهانش رو به اعتبار اینکه ماه به ماه حساب بشه، ولی خب به حرف بدی نیست. و از این بالاتر اگر مردم یک محل جمع شدن گفتن آقای مثل بیت المال ما به شما میدیم، بیاین قضاوت که ماه اینقدر، این هم به نظر ما نمیشه. این نکته فنیش اینه که ولو بیت المال یک امر اعتباری است، لکن اعتباری است که قانون باید او را اعتبار بکنه. عرض کردیم در امور اعتباری چون مکلف ما و مکلف یا شهروند به عنوان اینکه یک شهرونده حق جعل نداره، حق نداره بگه این مال مال منه این مال بیت الماله، همچی چیزی نمیتونه انجام بده. لذا بیت المال باید خود قانون او را قرار بده. اگر قانون قرار داد میشه بیت المال، نداد نمیشه. با جعل افراد نمیشه، افراد بیان یک جا جمع بشن بگن آه این بیت المال، این نمیشه. البته در بعضی حوزه های ما 17 نفر بیت المال دارن خلاف قاعده شده، با استثنای از این موارد این نمیشه. اصولا به عبارت اخرى بیت المال چون انعکاس اجتماعی است، طبیعت بیت المال یک طبیعت صرف الوجودی است نه وجود ساری. طبق فضای
قانونی که اوغلا اعتبار میکنن چیزی
نمیتونن، باید قانون اعتبار کنه.
معتبر
چرا خدای میگه اوغلا اعتبار کنم برون قانون. اوغلا مثلا توی شهر میگن ما خودمون بهتر، این تا قانون مرکزی. پس الان در کشورهایی که جنبه فدرالی داره یا اقالیم و قول ایرانی ها، این در کشورهای اتحادی یا فدرالی ها اینطوری هست، خود به حساب حکومت فدرال یک چیزی رو معین، این رو باید اول مرکز تایید بکنه. یعنی مرکز باید در اختیار حکومت فدرالی و محلی قرار بده که تو میتونی جعل بکنی، ولی نمیتونی جعل بکنی. طبیعتش اینه، قانون اینطوره. یعنی قانون و جامعه و نظام، عده از اهل سنت معتقدن که امام باید یکی باشه، نمیشه تعدد. ما هم که عقیدون همینه، امام معصوم یکیه. این بحث تو کلام آمده، تو فقه نیامده. آیا تنعقد البیع لاکثر من امام؟ چون این عملا شد بین مسلمان ها، شد از سالهای مثلا 300 ما 3 تا خلیفه داشتیم، خلیفه عباسی در بغداد بود، خلیفه فاطمی یا شیعی یا سید به اصطلاح میگفت از اولاد جعفر اسماعیل هستیم، از اولاد امام صادق سلام الله علیه و از اولاد اسماعیل در مصر بود و بنی امیه هم در اندلس بودن. 3 تا خلیفه در دنیای اسلام رسما هم مناطق واسعی داشتن. این در کلام آمد که آیا انعقاد بیعت ادعیشون متن نمیشه، همون خلیفه اول خلیفه دومی حق نداره ولو مردم باش بیعت بکنه حق نداره. ما هم چون امام رو معصوم من قبل الله میدونیم دائما یکی میدونیم، برای دوم و سوم مثلا چون بیعت درش تأثیر نداره، اونا این بحث دارن. لذا طبق این تصور طبیعتا بیت المال باید به نحو صرف الوجود باشه. صرف الوجود عرض کردیم اموری هستن که یک فرد واحد بیشتر نداره، بعد دیگه فرد نداره، خود امتثال هم صرف الوجوده، گفت آب بیار آب آوردیم، این شد امتثال. امتثال صرف آب آوردن مکرر میشه، امتثال مکرر نمیشه. حالا شما 2 مرتبه آب آوردیم، بیاریم 3 مرتبه 4 مرتبه دیگه امتثال مکرر نمیشه. یه من در بحث ولایت فقیه هم دارن آمرون این دیگران که اگه یک فقیه متصدی شد فقیه دیگه حق نداره بیاد مزاحم بشه. یه فقیه مسجد بود، بیکاره بود، اومد یه فقیه متصدی شد اداره مسجد، فقیه دیگه حق نداره. درسته ایشون از راهی رفته هر کدوم. جواب ما اینه که ولایت در تصور عقلایی صرف الوجوده، اصلا از قبیل وجود ساری نیست، از قبیل اکرم العلماء نیست، حتی از قبیل قلد المجتهد هم نیست. اصلا حالا بعضی گفتن تقلید هم از قبیل صرف الوجوده. ما یک صدق العادل داریم، صدق العادل از قبیل وجود ساریه، هر عادل هر چی تصدیق میشه، این تصدیق عادل، این تصدیق همه هم همونطوره تصدیق. اما اگه تقلید گفت قلد المشتهد این دیگه صرف الوجوده، چون تقلید که این تموم شد دیگه، مگر اجازه بدن مشتهد دیگه رو مثلا تبعیض و الا صرف الوجوده. تقلید طبیعتش تو همون مسئله واحده دو تقلید نمیشه، تو مسائل دیگه میشه، تو هم مسئله واحده نمیشه. بگید این مشتهد گفت قلد المشتهد، این خیلی ظرافت داره که قلد المشتهد یا به عمل حوادث الواقع فرجی و فیال رو احادیث، این از قبیل صرف الوجوده، این از قبیل صدق العادل نیست. صدق العادل از قبیل وجود ساریه، 100 تا عادل هم بگن شما تصدیق میکنی، حتی اگر معارض گفتن صدق العادل هر دو رو میگیره، نهایت تعارض میکنن تساقط میکنن، بالاخره صدق العادل هر دو رو میگیره، هر جا عادل آمد و خبر داد صدق العادل میگیره ولو به تعارض برسه. اما قلد المجتهد مثلا فانی جعلتو حاکمن، انی جعلتو حاکمن صرف الوجوده، نمیشه هر کسی بگه من حاکمم، بیت المال هم صرف الوجوده، هر کسی بگه اهل این محله جمع بشن میگن ما جمع شدیم بیت المال درست کردیم، باز اهل اون محله جمع بشن میگن ما بیت المال درست کردیم، تو بیا اذان بگو، تو بیا نماز جماعت بخون از بیت المال، این بیت المال نیست، این وهمیه، این وجود وهمیه، این واقعیت نداره. پس اون نکته اساسیش اینه که بیت المال یک باید از منبعیت اهل اعتبار اعتبار بشه که قانون یا قانونگذار حاکمه، دو اصولا طبیعت بیت المال طبیعت صرف الوجودی است، قابل تکرر نیست، اصلا قابل این که هر کسی جمع بشه بگه این اسمش بیت الماله این نمیشه، بیت المال باید یکی باشه، مگر اینکه مقنن بیاد قبول بکنه بگه یک بیت المال ایرانی داریم، یک بیت المال لبنانی داریم، بیت المال کل دنیا است، ممکنه، امکان داره، اشکال نداره، باید قانون این کار رو انجام بده. این خلاصه بحث هایی بود که در اینجا شد، خلاصه بحث به اینجا رسید که مشهور بین فقها سنی شیعه در موارد مختلفش اخذ اجرت رو با وجوب منافی میدونن، اخذ اجرت رو با عبادت بودن منافی میدونن. از که این با عبادت بودن روشن نشد، میشه از قبیل دایی بردایی تصویر کرد. با وجوب هم از که این مرحوم آقای اصفهانی 7 وجزه کرد، وجوب رو گفت، به لحاظ روح تشریع حق با ایشانه، انصافا ثابت نشد که وجوب، یعنی لااقل در اسلام آن جای دیگه جای حساب خودش داره به لحاظ ادبیات و، اما به لحاظ فضای قانونی قبول نکردیم، حق با مشهور است با فضای قانونی نمیسازه، اوفو بالعقود موارد وجوب رو نمیگیره، همچنان که موارد حرمت نمیگیره که ناینی هم فرمون، حق با ناینی است تقریبا ما با ایشان فرق میکنه، همچنان که اوفو بالعقود موارد حرمت نمیگیره موارد وجوب هم نمیگیره. این راجع به این موند، یک مقدار از موادر و مصادیق که ایشون مثال زد، خب مثل قضا، قضا هم اگه واجب باشه حکمش همونه، لا اجزاء خروج، شهادت هم همونطوره الی آخری، هر چی که واجبه فرق نمیکنه. مون مسئله تعلیم قرآن که متعرض نشدیم، مسئله ده از مستحبات مثل اذان انصافا عرض کردیم با عبادیت مشکل نداره، در مثل اذان چون روایت بود روایتش هم ضعیف بود، لیکن شواهد نقل کردیم، به هر حال احتیاط وجوبی که قطعا هست، احتمال فتوا هست که در مثل اذان بالخصوص دلیلش قوی باشه، یا در مثل امامت جماعت به خاطر اون نص، نصی که وارد شد، و الا ما باشیم مقتضی قاعده اشکال نداره، در باب مستحبات تصویرش مشکل نداره. این راجع به این. در اثنا بحثی راجع به واجبات نظامیه مرحوم شیخ کردن که مفصل وجوهی ذکر کردن و عرض کردن که این مطلب رو هم مرحوم آقای اصفهانی در اون رساله مبارکشون با عنوان واجب کفایی، متعرض اقسام واجب شدن عینی و کفایی، در اونجا هم واجب کفایی رو طولانی صحبت کردن، هم اخذ اجرت رو متعرض این قید. ما اینا رو نخوندیم چون این واجب کفایی به این معنی که اینا گفته هنوز پیش ما تصورات روشن نیست، معلوم نیست این معنا باشه، باید یک جور دیگه توضیح داد. و بعدش هم این چیزها مثل نانوایی و اینا واجب کفایی بودنش، ایناش هم روشن نیست، این واجبات نظامیه روشن نیست که اینا اصلا واجب کفایی باشن، اصل این مطلب روشن نیست. حالا دیگه دیدیم اگه وارد این بحث بشیم خیلی طولانی میشه، این دو تا بحث دیگه یکیش تو اصول کم جای دیگه ان شاء الله، فعلا بحث رو به اینجا تمام میکنه. ببینیم تو خاتمه ای که ایشون دارن، چون اول مسئله خاتمه بیع مصحف، ان شاء الله اونجا کتابت المصحف، بیع مصحف، تعلیم مصحف، استشفاء مصحف، این شؤونی که راجع به مصحف ذکر شده، الان این نوارهای مصحف آیا میشه اینا رو فروخت یا نه، ان شاء الله تو اون مسئله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.